ساعت 7 شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1390 19 ماه 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این شامگاه با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا که به همت همکارانم تهیه شده. اما ایستگاه اول هر مجله رادیو فردا خبر هاست. با همکارم کیانه معنوی همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین های دنیای خبر.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. دوروتی پرواز روزنامه‌نگار ایرانی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره در گفتگو با این شبکه گفت در دو شب و سه روزی که در یک زندان دمشق در بازداشت به سر می‌برد، صدای کتک زدن زندانیان را می‌شنید است. دوروتی پرواز سه هفته پیش برای تهیه گزارش از رویدادهای سوریه با گذرنامه ایرانی وارد دمشق و بازداشت شد. سوریه سه روز پس از بازداشت او را به ایران تحویل داد. خانم پرواز روز سه‌شنبه در ایران از زندان آزاد شد و به قطر رفت. خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا امروز پنجشنبه تاکید کردند که جانشین دومینیک استراوس‌کان باید یک فرد قوی از اروپا باشد. دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، که در حال حاضر به اتهام تعرض جنسی به یک خدمتکار زن در نیویورک زندانی است، امروز با استعفای خود از ریاست صندوق راه را برای گزینش جانشین خود هموار کرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول به طور سنتی از سوی کشورهای اروپایی پیشنهاد و انتخاب می‌شده است، اما اکنون کشورهای در حال بالندگی اقتصادی مانند چین، هند و برزیل مدعی انتخاب رئیسی از میان خود برای صندوق بین‌المللی پول هستند. آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آن کشور 1% کاهش یافته است. بنابراین آمارها در پی زمین‌لرزه، سونامی و انفجار راکتورهای اتمی در فوکوشیما در اسفند ماه گذشته، اقتصاد ژاپن در سه ماه اول سال جاری میلادی دچار رکود شده است. انفجار دو بمب در برابر ساختمان فرماندهی پلیس در شهر کرکوک در شمال عراق دست کم 17 نفر را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد. بمب اول در پارکینگ فرماندهی پلیس منفجر شد. دقایقی پس از این انفجار و هنگامی که مامورین پلیس در محل انفجار جمع شده بودند، بمب دوم منفجر شد. برای دومین روز پیاپی بیش از 200 نفر در ایالت تخار در شمال افغانستان دست به راهپیمایی زدند. اعتراض راهپیمایان به حمله روز چهارشنبه نیروهای ناتو است که گفته می شود در جریان آن 4 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه خبرها، رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما قرار است پنجشنبه امروز درباره سیاست دولت خود در خاورمیانه سخنرانی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده اخیراً گفته است تغییرات در منطقه و سرنگونی رهبران تونس و مصر یافتن راهی برای بازگشت اسرائیلی‌ها و فلسطینیان به میز مذاکرات را بیش از همیشه حیاتی ساخته است. سخنرانی آقای اوباما ساعت 8:10 بعد از ظهر به وقت ایران به طور زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. دولت سوریه با فشار فزاینده‌ای برای توقف سرکوب تظاهرکنندگان در آن کشور روبرو شده است. در اعتراضات سوریه تاکنون حدود 700 غیر نظامی کشته شدند. برای نخستین بار واشنگتن تحریم‌هایی را بر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به خاطر موارد نقض حقوق بشر اعمال کرده است. و آخرین خبر این که در پی انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک ورامین، شماری از زنان زندانی در این زندان به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شماری از زندانیان زن زندان قرچک ورامین که از دو هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده بودند، روز چهارشنبه در تماسی با خانواده‌های خود گفتند که به زندان اوین در تهران انتقال یافتند.
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم کیانه معنوی. و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر از تحولات خاورمیانه و سیاست‌های جدید آمریکا در قبال آن خواهد گفت. نرخ بیکاری در ایران افزایش یا کاهش؟ سوال این است.
از طرف دیگه اون اطلاعات کامل نیست، چون یه برآورد بر مبنای یک به اصطلاح تخمینایی که از گروه های کوچکی میشه، اما یک شاخص دیگه این شاخص.
نیمای 4 ساله تازه ترین قربانی کودک آزاری به خانواده اش بازگردانده شد.
در ماه گذشته شما میبینید که 3 مورد کودک آزاری به طرز فجیع داشت در شیراز، پدری با پست با چکش در حالی فرزندانش خواهد.
از کارکرد و عملکرد رادیو اروپای آزاد خواهید شنید در برنامه هفتگی نگاه تازه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه تا ساعتی دیگر به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. اوباما قصد دارد به تحولات اخیر در جهان عرب، تحریم‌های اخیر علیه مقام‌های سوری و چالش صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بپردازد. بیشتر بشنویم درباره سخنرانی پیش رو از همکارم نوشین سید حسینی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در محل وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. بنا به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، باراک اوباما در نطق امروز خود صریحاً از وضع تحریم‌های جدید علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دفاع خواهد کرد. کاخ سفید روز 4 شنبه دیروز به وضع تحریم‌های علیه بشار اسد و 6 مقام دیگر سوری پرداخت که در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی آن کشور و نقض حقوق بشر دست داشتند. بیش از 850 تن از مردم سوریه از آغاز ناآرامی‌ها در آن کشور از ماه مارس، یعنی حدود 2 ماه قبل، جان خود را از دست دادند. به دنبال تحریم‌های اخیر، تمامی دارایی‌های رئیس جمهوری سوریه و 6 مقام دیگر این کشور در آمریکا مسدود شده و هر گونه برقراری رابطه تجاری بین آمریکاییان و این 7 تن غیر قانونی اعلام شده. پیام این تحریم‌های اخیر به رهبر سرکوبگر سوریه این است: یا از دموکراسی استقبال کن یا از مقامت کناره گیری. اوباما در بخش دیگری از این خطاب قصد دارد از کمک مالی آمریکا به مصر بگوید. اینکه بدهی حدود 1 میلیارد دلاری مصر به کشورش را می‌بخشد تا برای نوسازی اقتصادی و پدید آوردن فرصت‌های شغلی در این کشور آفریقایی به مصرف برسد، چرا که با فراهم آمدن این امکانات زمینه رشد و شکوفایی دموکراسی و ثبات منطقه‌ای مهیا خواهد شد. و ثبات منطقه‌ای همان مسئله است که با منافع سیاسی آمریکا ارتباطی تنگاتنگ دارد. علاوه بر اینها، رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات دیگری هم در زمینه پرداخت وام و ارائه حمایت‌های بازرگانی و بین‌المللی به 2 کشور مصر و تونس سخن خواهد گفت. در دوره‌ای که برخی کشورهای منطقه با توسل به سرکوب‌های خشونت‌آمیز به مقابله با جنبش‌های اعتراضی در داخل کشورهای خود می‌روند، ثمر بخش بودن اعتراض‌های ضد حکومتی در این 2 کشور آفریقایی، مصر و تونس را در خور دریافت چنین حمایت‌هایی از جانب آمریکا کرده است. تلاش در برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان هم قسمت دیگری از نطق باراک اوباما را به خود اختصاص داده. رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد خطرات بیشماری را که طرفین این مخاصمه با ادامه درگیری متحمل خواهند شد به آنها گوشزد کند. هدف اوباما از ایراد این سخنرانی را میتوان در 2 بخش تقسیم بندی کرد. اول اینکه به هموطنانش بگوید سرنوشت کشورهای منطقه حتی در شرایط ضعف اقتصادی حاضر آمریکا در خور صرف پول و توجه کشورش هست. دوماً می‌خواهد برای مخاطبینش در سراسر جهان جای هیچ تردیدی باقی نگذارد که آمریکا از آن کشورهایی که به دنبال رعایت بیشتر حقوق بشر باشند حمایت می‌کند.
شنونده گزارش همکارم نوشین سید حسینی بودید درباره سخنرانی پیش روی باراک اوباما. اما بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در همین ارتباط با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
میخواستم به این آقای اوباما بگید شما نمیخواد درباره مناطق سوریه و طرفهای ایران اظهار نظر کنید. شما درباره کشور خودت برو اظهار نظر کن. برو اگه میتونی زندان گوانتانامو رو ببند یا ناهنجاریایی که تو کشور خودت سر اتفاق میفته اونا رو درست کن. تو نمیخواد بیای برای خاورمیانه تصمیم بگیری.
میخوام بگم دست به کشور آمریکا درد نگیره در هر زمان، چه الان که زمان رئیس جمهوری اوباماست و یا از زمان جنگ جهانی دوم، به کمک همه شتافت از اون موقع تا الان این انسان دوستی رو ثابت کرده و عمل کرده و شماهایی که میان انتقاد میکنین بهتره که به درد کشور خودش برسه، شما یک جمعیت 500 میلیونی رو فرضاً نمیتونین با یک جمعیت 70 میلیونی کشور ایران مقایسه کنین و بخوان ایرادایی که میگیرین همزمان بگین اینا برابرن. اصلا چنین چیزی نیست. در اینجا حداقل اگر کسی کارشو از دست میده از بیمه بیکاری تا نزدیک 2 سال دادند و میدند، ولی در کشور ما چی؟ و دستش درد نکنه که همیشه میزنه تو سر دیکتاتورهای دنیا.
راجع به صحبت آقای اوباما، مگه قراره حتی که صحبت میکنه ما ازش تقاضا انتظاری داشته باشیم؟ دلیل نمیشه کسی دیگه برای ما تصمیم بگیره. آقای اوباما میتونن درشون باز کنن، صحبت کنن از مسائل مشکلات کشور خودشون، از وضع اقتصاد که رکورد وحشتناکی داره، بیکاری، نابسامانی، تجاوزات، خشونت ها، همه مسائلی که در تمام کشورها هست و در اون کشور بیشتر از همه جاهای دیگه، و الگو میخوان بشن برای ما و به قول خودشون مدل میخوان بشن. توقعی نداریم از کشور خودشون صحبت کنن بهتره.
میخواستم در رابطه با اون آقایون یا اون افرادی که زنگ میزنن و میگن که آمریکا نباید در مسائل داخلی ملت ما دخالت کنه، بله من هم معتقدم که نباید این کار رو بکنه، ولی درسته که ما باید برای آینده خودمون تصمیم بگیریم، اما باید مد نظر داشته باشیم که تصمیمات ما باید مورد قبول جامعه جهانی هم قرار بگیره و اون جامعه ها باید حقوق ملت ما رو به رسمیت بشناسن. و چون الان آمریکا حمایت 80-90% کشورهای قدرتمند و صاحب نام دنیا رو به همراه داره، اعلام حمایت آمریکا از مردم ما میتونه باعث حمایت گسترده کشورهای دنیا مردم ما میشه، کما اینکه در جنبش‌های شمال آفریقا همون حمایت آمریکا باعث شد مردم به اون چیزی که میخواستن رسیدن و جنبش‌هاشون به پیروزی رسید.
آقای اوباما لطف کنن در مورد دیکتاتورهای منطقه صحبت کنن و این دیکتاتورها به سر جای خودشون بنشنن، همینجور که دیکتاتور بزرگ بن لادن رو سر جای خودش نشون.
شنونده پیام های شنوندگان رادیو فردا بودی درباره سخنرانی باراک اوباما. همچنین بینندگان وبسایت رادیو فردا هم، کاربران وبسایت رادیو فردا هم برای ما پیام هایی رو گذاشته بودند، از جمله حمید رضا از تهران که نوشته اوباما و دولت او بسیار احساسی و کلاسیک با مشکلات و دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه با کمترین هزینه ممکن برخورد می کنند. همچنین مزدا از ایران نوشته که امیدوارم دیگه برای آقای اوباما وقتش رسیده باشه و از دودلی ها و تردیدها درباره رژیم ایران بیرون آمده باشند، همینطور درباره رژیم های دیکتاتوری کشورهای عربی. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. 20420221124113 و یا اینکه برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. بار دیگه تاکید میکنم که تا ساعتی دیگر شما میتونید از همین ایستگاه رادیویی رادیو فردا شنونده پخش مستقیم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خاورمیانه باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد نرخ بیکاری در ایران نوشت به رغم ایجاد 1.6 میلیون شغل در سال گذشته که 500 هزار مورد آن مربوط به مسکن مهر بوده، نرخ بیکاری در سال 89 کاهش نیافته و کمتر از نرخ بیکاری 11.9% سال 88 نخواهد بود. در این حال خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته که نرخ بیکاری در ایران بیش از 17% است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
خبرگزاری فارس نوشت بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات بازار کار، یکی از دلایل پیشبینی عدم کاهش نرخ بیکاری از سوی دولت در سال 89 به رغم ایجاد 1,600,000 شغل، رشد آمار دانشجویان در سالهای گذشته اعلام شده است، به طوری که تنها در سال 86 آمار دانشجویان رشدی 120% داشته است. در این گزارش همچنین به افزایش 1.5% جمعیت فعال در 3 ماهه اول سال گذشته نسبت به میانگین سال 88 اشاره شده است. این خبرگزاری با بررسی گزارش جدید بانک مرکزی نوشت، بررسی هرم سنی در 5 سال اخیر نشان می‌دهد که سهم بالایی از جمعیت در محدوده سنی 15 تا 20 سال قرار دارند. بنابراین می‌توان افزایش جمعیت فعال را در سال جاری انتظار داشت. از سوی دیگر خبرگزاری مهر در گزارشی جدیدترین نرخ بیکاری در ایران را 17.1% پیش بینی کرد و نوشت پس از نرخ بیکاری 14.6% بهار 89 تا کنون هیچ گونه گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ایران ارائه نشده و یا دست کم جزئیات آن منتشر نشده است. خبرگزاری مهر به منبع گزارش خود که نرخ بیکاری را 17.1% پیش بینی کرده است اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای 30% اعلام کرده است. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در مورد آمار مربوط به بیکاری در ایران می‌پرسم. وی با اشاره به اینکه دولت از ارائه آمارهای واقعی مربوط به اقتصاد ایران خودداری می‌کند می‌افزاید
از طرف دیگه اون اطلاعات کامل نیست، چون یه برآورد بر مبنای یک به اصطلاح تخمینایی که از گروه های کوچکی میشه. اما یک شاخص دیگه ایش شاخص غیر مستقیم وجود داره، مثل مثلا نرخ رشد اقتصادی، ظرفیت فعلی تولید و آمار واردات. اگر بر اساس اینها بخوایم قضاوت بکنیم، میدونیم که رشد اقتصادی چیزی نزدیک به 0 الان و همزمان واحدهای تولیدی و اقتصادی هم زیر 30% ظرفیت کامل کار میکنه و بنابراین با توجه به اینکه واردات شدیدی هم ادامه داره که واحدهای تولیدی رو دچار مشکل کرده، که شرایط لازم برای اشتغال فرزن اون میزانی که وارد بازار کار میشن، اون میزانی که قبلا بیکار بودن، الان تخمین چیزی بیش از 2 برابر اون چیزیست که در سالهای رونق میانی دهه 80 بود. یعنی اگر اون زمان ما نرخ بیکاری رو حدود 12% تا 13% تلقی بکنیم، الان یک چیزی بیش از اونه.
شماری از کارشناسان اقتصادی اشاره می کنند که در پی تغییر تعریف فرد شاغل در ایران، هر فردی که حتی 1 ساعت در هفته کار کرده باشد شاغل به حساب می آید. بر اساس این تعریف جدید، حتی سربازان، دانشجویان، دانش آموزان و زنان خانه‌دار نیز شاغل ارزیابی می شوند. با این همه محمود احمدی نژاد و مقام‌های دولت او که می‌گویند در سال گذشته 1,600,000 شغل ایجاد شده است، از رکوردزنی در سال جاری و سال آینده خبر دادند.
2 سال ما 2.5 میلیون عبور کنیم، بساط بیکاری از ایران جمع خواهد شد.
در این ارتباط مقام‌های دولت از تخصیص اعتبارات بیشتر به طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده و یا مشاغل خانگی برای ایجاد مشاغل بیشتر در حد 1,000,000 نفر در سال جاری خبر دادند. اما فرشین کاظمی‌نیا کارشناس اقتصادی در پاریس بر این باور است که
در ایران متاسفانه از آنجایی که کارکردهای اقتصادی بیش از آن که معطوف به مؤلفه‌های درونی اقتصاد و تولید و چیزهای از این دست باشد، به برد تبلیغاتی و چیزهای بیرونی توجه داره، هر چند وقت یک بار بدون اینکه منطق اقتصادی خودشون رو تعریف کرده باشن یک همچین تبلیغاتی رو نشان میدن. بارها در دوران اخیر حرکت‌های پرسر و صدایی که هیچگاه بیلانی از ابتدا و انتهاشون از کارکردشون به درستی ارائه نشد، طرح اشتغال زایی و چیزهای از این دست.
در این میان محمدرضا باهنر نماینده مجلس با انتقاد از نبود آمارهای رسمی در ایران، تحقق وعده دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری را غیر ممکن خواند. او گفت ایجاد این میزان شغل نزدیک به 400 میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد و همین نشان می‌دهد که این موضوع دست نیافتنی است.
از بهروز کارونی درباره نرخ بیکاری در ایران می‌شنیدید. اما مترو در قانون بودجه سال 90 هم بودجه 2 میلیارد دلاری دارد که از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. بودجه مشابه با آنچه در بودجه پارسال از محل حساب ذخیره ارزی برای مترو در نظر گرفته شده بود، اما در نهایت دولت آن بودجه را به مترو اختصاص نداد. آرش حسنیا همکارم در گزارشی به مشکل دامنه‌دار شهرداری تهران و دولت بر سر مترو پرداخته است که با هم می‌شنویم.
اینها را محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور، دو سال قبل زمانی گفت که دعوا بر سر اختصاص بودجه به مترو بالا گرفته بود.
با اعتبار تنها که همه چی حل نمیشه. ببین ما عرض کردم ما امشب مثلا شب بخوابیم، صبح بلند شیم ببینیم 5000 تا اتوبوس خارجی درجه 1 اومده تو شهرداری تهران. میخواد کجا راه بره؟ توسعه مترو به معنی این نیست که ما زمینو بکنیم ریل بگذاریم، به معنی اینی که ما هر چقدر میریم جلو واگونش، راه اندازیش، افتتاش، اینا همه با هم دیگه بشه. ما اون اینه، یا ما وقتی که اینقدر پول داریم به اندازه‌ای باید کار بکنیم که ما همین خود الان ما میزان قابل توجهی خط کش زیر زمین تونل کندیم، خط کشیدیم، واگونش باید بیاد. ما حرف اون اینه که چرا دعوا بکنیم؟ هی مثلا کله این میزنیم تو کله اون میزنیم، میگیم آقا نمیدونم دولت آقا فلان.
برخی فکر میکردند مشکل دولت برای اختصاص بودجه به مترو مدیر عاملی محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقات پس از آن ستاره بختش در نظر حاکمان جمهوری اسلامی کم فروخ شده است. محسن هاشمی رفت. خود زمانی که در واپسین روزهای پارسال از مترو خداحافظی میکرد گفته بود میرود تا پول مترو را بدهند و مشکلات مترو رفع شود. حال چند ماهی است هاشمی از مترو رفته، اما همچنان مشکلات مترو پابرجاست. آنقدر که محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته اگر دولت یارانه ای مترو را ندهد مجبور است این سهم را از مردم بگیرد. قالیباف گفته علاقه ای ندارد هزینه بیشتری به مردم تحمیل شود، اما اگر دولت سهم یک سوم خود را از هزینه تمام شده مترو پرداخت نکند مجبور است این هزینه را از مردم دریافت کند. این جمله قالیباف مخاطب خود را در دولت پیدا کرد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم بعد از آن سخنان شهردار پایتخت تاکید کرده برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت مترو وجود ندارد. چندی پیش جعفر هاشمی تشکری معاون حمل و نقل شهردار تهران گفته بود دولت نیمی از سهم یارانه خود به مترو را پرداخت نکرده است. محسن هاشمی دیگر مدیر عامل مترو نیست، اما همچنان دولت با شهرداری و مترو تهران همکاری نمی‌کند. ظاهرا باید مشکل را در جای دیگر جستجو کرد. در رقابت و چالش بین محمد باقر قالیباف و محمود احمدی نژاد، یا در این تلاش ناکام دولت که دو سال قبل محمود احمدی نژاد خیز آن را برداشت اما در میانه ای را ناکام ماند.
من فکر میکنم که به زودی باید دخالت بکنم در مسائل تهران، چون میبینم با بگومگوهای بی جهت مردم دارن تو ترافیک عذاب میکشن. بگومگوها امروز گردن اون تهران یه چیزی نیستش که ما بگیم حالا آقای شهردار فقط مسئوله یا آقای مترو مسئوله. نه، هر کاری هر کس میتونه برای تهران باید انجام بده. به همین دلیل من تصمیم گرفتم مدیریت مترو رو برگردونیم به دولت. بودجهش هم خواهیم گذاشت. با همین بودجه خواهید دید که انشالله مترو کاراش انجام میشه.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های انرژی و سوخت چند برابر شده است. کرایه تاکسی ها افزایش یافته و در این میان خیلی ها چشمشان به گسترش و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران دوخته شده که معطل اختلاف های دولت و شهرداری است.
از مشکلات مترو تهران میشنیدید در گزارش همکارم آرش حسنیا.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they found
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگرم برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید که برای اون به این آدرس احتیاج دارید: فرهنگ.biz که شما رو به فیلتر شکن سایفون و از اونجا به وبسایت رادیو فردا میرسونه. همکارانم در اونجا بخشی رو هم در نظر گرفتند و گفتند اوباما درباره خاورمیانه سخنرانی میکند. انتظار شما چیست؟ میتونید در اون قسمت بر نظرات خودتون رو بنویسید. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش پرونده‌های کودک آزاری در ایران است. بر اساس این گزارش‌ها موارد متعددی از کودک آزاری به ثبت رسیده که آخرین مورد اون نیما پسر 4 ساله است که دوباره به خانواده خود بازگردانده شده. بیشتر بشنویم در این باره از فهیمه خضر حیدری.
دست‌های شکسته هانیه، دختر بچه 8 ساله‌ای که قربانی آزارهای ناپدری معتادش است، هنوز درد دارند. با این حال هانیه امروز تحت حمایت سازمان بهزیستی است و این نیمای 4 ساله است که تنها چند روز بعد از ماجرای هانیه دوباره داغ کودک آزاری را تازه کرده است. بیمارستان مفید، جایی که نیمای 4 ساله را بستری کرد، از ضرب و جرح، سوختگی شدید در نقاط مختلف بدن، بریدگی‌های کهنه و تروما یا کبودی شدید دو چشم او خبر داده است. نیما از بیمارستان به شیرخوارگاه آمنه منتقل شد. حالا 10 روز گذشته و مهمانی تمام شده. شیرخوارگاه آمنه کودک آسیب دیده را به خانواده کودک آزار تحویل داده است. پریسا کاکایی، کارشناس روانشناسی کودک و از فعالان حقوق کودکان، از کسانی است که می‌خواهد بداند چرا حکم به بازگشت کودک آزار دیده به محل آزار و اذیت داده شده است.
در چنین شرایطی قاعدتاً قاضی به تنهایی نمیتونه رأی به این بده که پدر مادر چنین کودکی که چنین شکنجه‌هایی انجام دادن از سلامت روانی برخوردارن و نیاز به کمک‌های تخصصی داره. از جمله اینکه مددکارها باید مداخله کنند در کودک آزاری و نیاز هست که روانشناسان با خانواده‌ای که آزار رو نسبت به کودک انجام داده مصاحبه‌های روانپزشکی انجام بدن، نظرات کودک رو، اتفاقاتی که برای کودک پیش اومده و آسیب‌های روانی اون رو مورد بررسی قرار بدن و در کل این پکیج قانونی و حمایت روانشناسی میتونن نظرات کارشناسانی رو تدارک ببینن که بتونه در تصمیم قاضی تاثیرگذار باشه.
اتفاقاتی از این دست اما آنقدر که آدم‌های معمولی را تکان می‌دهد، برای فعالان حقوق کودک تازگی ندارد. خانم زیایی مهر از فعالان حقوق کودک در ایران نمونه‌های بسیاری را به یاد می‌آورد.
یه بچه‌ای با بچه دیگه همین بازی جنسی 2-3 سالگی هست، بچه 4 ساله 3 ساله بودن، مادر وارد خونه میشه، در سطح خیلی خوبی هم بوده، بعد میبینه که اینا مثلا شورتشون تنشون نیست، بعد مادرش شروع میکنه ناخونای اینا رو میکسه و یکی از بچه‌ها فوت میکنه.
روند رو به رشد آزار کودکان در خانواده‌های ایرانی چرا؟ چه دلیل یا دلایلی برای کودک آزاری میتواند وجود داشته باشد؟ خانم زیایی مهر از ایران:
ما تو سطحی که داریم کار میکنیم اقتصاد رو خیلی عامل مهمی میدونیم، مسکن رو خیلی عامل مهمی میدونیم و ندانستن حقوق کودک. شاید اگه ما تو سطح کشور خودمون حقوق کودک رو، فرزند پروری رو میتونستیم آموزش بدیم و جاش رو برای اونا بتونیم از سطوح مهد کودک برای خانواده ها باز بکنیم، شاید در سنین بالاتر تنبیه های فیزیک کمتر میتونست بشه. واقعا ما انتقاد شدیدی داریم به آموزش و پرورش و مدارسمون که واقعا تو خیلی از سطوح دست متولیان روانشناسی مشاوره و روانشناسی رشد رو از نظره که بتونه تو مدارس وجود داشته باشه می‌بنده.
و پریسا کاکایی علاوه بر همه اینها به دلایل دیگری هم اشاره می‌کند.
جمعیت زیاد خانواده، وجود خشونت، تعارض در خانواده، انتظارات بیش از حد والدین از فرزندانشون، استرس های خاصی که بر اثر مسائل مختلف میتونه تو خانواده باشه که میتونه حتی ناشی از بیماری جسمی یا روانی باشه، وجود اعتیاد در خانواده و حتی جوان بودن والدین و عدم برخورداری اونها از مهارت‌های زندگی میتونه از عوامل مؤثر باشه.
کودک‌آزاری اتفاقی نیست که فقط در ایران بیفتد، اما برخوردی که با آن میشود در اغلب کشورهای پیشرفته با ایران متفاوت است. پریسا کاکایی:
در بسیاری از کشورها وقتی که چنین شرایطی پیش میاد، معمولاً مددکار مداخله میکنن و کودک رو به طور موقت یا دائم توسط سرویس‌های حمایتی مورد سرپرستی و نگهداری قرار میدن، برای خانواده دوره‌های آموزشی میذارن، در نهایت وقتی کودک میتونه به این خانواده بازگردونده بشه که اون مجموعه به این نتیجه رسیده باشن که خانواده‌ای که در حقیقت دچار مشکل هست به یک سطحی از بهداشت روانی رسیدن که کودک بتونه دوباره با امنیت به اونجا بازگردونده بشه.
آیا رأی قاضی به بازگشت به خانه پایان خوبی برای این داستان است.
از افزایش پرونده‌های کودک‌آزاری در ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم فهیمه خضرحیدری و با این گزارش به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. تا ثانیه‌های دیگر اما با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی پنجشنبه شب، پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1390، 19 ماه 2011 میلادی گوش میکنید. در این بخش شنونده برنامه جوانان رادیو فردا، برنامه نگاه تازه خواهید بود. اما پیش از اون که به نگاه تازه برسیم، سری دوباره میزنیم به تازه ترین های دنیای خبر با همکارم کیانه منوی.
با درودی دوباره. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما تا ساعتی دیگر درباره سیاست دولت خود در خاورمیانه سخنرانی می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده اخیراً گفته است تغییرات در منطقه و سرنگونی رهبران تونس و مصر یافتن راهی برای بازگشت اسرائیلی ها و فلسطینیان به میز مذاکرات را بیش از همیشه حیاتی ساخته است. دوروتی پرواز، روزنامه نگار ایرانی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، در گفتگو با این شبکه گفت در دو شب و سه روزی که در یک زندان دمشق در بازداشت به سر می برد، صدای کتک زدن زندانیا را می شنیده است. دوروتی پرواز سه هفته پیش برای تهیه گزارش از رویدادهای سوریه با گذرنامه ایرانی وارد دمشق و بازداشت شد. سوریه سه روز پس از بازداشت او را به ایران تحویل داد. مادران دو آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران تحت بازداشت هستند اعلام کردند در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندان خود اعتصاب قضا می کنند. هفته گذشته مقام های جمهوری اسلامی جلسه دادگاه شیم باور جاش فتال را بدون توضیحی به تعویق انداختند. سیندی هیکی مادر شیم باور به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است وی و مادر جاش فتال معتقدند پسرانشان دست به اعتصاب قضا زدند و آنها نیز در نظر دارند در همبستگی با فرزندانشان روز پنجشنبه اعتصاب قضای خود را آغاز کنند. خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا امروز پنجشنبه تاکید کردند که جانشین دومینیک استراسکان باید یک فرد قوی از اروپا باشد. دومینیک استراسکان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، که در حال حاضر به اتهام تعرض جنسی به یک خدمتگزار زن در نیویورک زندانی است، امروز با استعفای خود از ریاست صندوق راه را برای گزینش جانشین خود هموار کرد. برای دومین روز پیاپی بیش از 200 نفر در ایالت تخار در شمال افغانستان دست به راهپیمایی زدند. اعتراض راهپیمایان به حمله روز چهارشنبه نیروهای ناتوست که گفته می شود در جریان آن 4 غیر نظامی کشته شدند. به گفته شاه جهان نوری، رئیس پلیس ایالت تخار، پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در شهر طالقان که سنگ و مواد آتشسا به قرارگاه پلیس پرتاب می کردند، مجبور به شلیک تیر هوایی شد. در پی انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک ورامین، شماری از زنان زندانی در این زندان به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شماری از زندانیان زن زندان قرچک ورامین که از 2 هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به این زندان منتقل شده بودند، روز چهارشنبه در تماسی با خانواده‌های خود گفتند که به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. در این گزارش شمار این زندانیان قید نشده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع، و مایک مولن، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده میگویند شواهدی از آگاهی دولت پاکستان درباره مخفیگاه اسامه بن لادن، سرگرده سابق القاعده، به دست نیامده است. با این همه رابرت گیتس تاکید کرد که وی و عده دیگر در دولت ایالات متحده گمان میبرند که کسانی در پاکستان از مخفیگاه بن لادن اطلاع داشتند. و آخرین خبر این که آمار ارقام ارائه شده از سوی دولت ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آن کشور 1% کاهش یافته است.
متشکرم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدید از همکارم کیان معنوی. و در اینجا کم کم نوبت می‌رسه به برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا که این هفته به کارکرد و عملکرد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرداخته که 60th سال خودش رو پشت سر میگذاره. با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی همراه بشین و بار دیگه تاکید میکنم که پس از نگاه تازه در ساعت 18:10 میتونید شنونده سخنرانی باراک اوباما باشید.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم. امروز در کنار
منم خواستم سلام و من هم محمد رضا کاظمی هستم.
امروز می‌خواستیم شما رو ببریم به یک جشن تولد.
آره، بدون کیک و شیرینی و قهوه و هیچی به
حرف. آره دیگه، کیکشو از سر کوچه‌تون از هر جایی میتونین بخرین، بشینین پای برنامه ما که احساس کنین واقعا تو جشن تولد واقعی هستید و خیلی فضا مجازی براتون نیستش.
60 سالگی بخش چکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستش. حالا چه ربطی داره به ما؟
آره، ربطش معلوم نیستش، ولی به ما این بهانه رو داد که حداقل بتونیم با شما از کار خودمون بگیم.
چی ربطش با ما بوده؟ توضیح بده ربطش چیه؟ یه ربطی داره.
خب ربطش اینه که ما میتونیم اول خودمون توضیح بدیم. در مورد چی؟ خب بگو تو بگو.
باید بگیم اول رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی چیه، چون بعضی ممکن ندونن.
من شاید ندونن، چون اصلا به این اسم لااقل الان کسی این رادیو رو
نمی‌شناسه. کسی ما رو نمی‌شناسه. آره، رادیو فردا در واقع یک رادیوی هست در یک مجموعه بزرگتری که 20 تا برنامه داره و اون اسم اون رادیو کلش هست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی،
که مهمترین سرویساش هم ما هستیم، روسیه هست و افغانستان.
آره، برای کشورهای دیگه هم برنامه پخش میکنه، از جمله برای عراق، برای خیلی از کشورها. آره، کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن.
آره، کشورهایی که شاید اصلا شما مثلا زیاد هم باهاشون درگیر نیستید.
به هر صورت این رادیو در واقع رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واقع چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با کمک مالی آمریکایی ها درست شد،
زمانی که درست ایالات متحده آمریکا توی جنگ سرد به سر می‌برد با
شوروی. و در سال 1951 بخش چکیش را افتاد. حالا چرا این سالگرد تولد یه جوری شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی؟ به خاطر اینکه در واقع رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی هم دو تا رادیو بودن در ابتدا، یکی فقط برای روسیه، یعنی رادیو لیبرتی، رادیو آزادی برای روسیه برنامه پخش می‌کرده،
رادیو اروپای آزاد
برای
اروپای شرقی که آره، اون موقع در سیطره کمونیسم بودن.
بعد برای همین سال دقیق تأسیس یکم قراقاتی میشه دیگه، یکی عقب‌تر یکی جلوتر.
برای وقتی دو تا شده... مجموعه میخوان اینطوری باشن همین میشه.
آره، این دیگه خودن. شده سالگرد تولد بخش چکی، به هر صورت چون ما در چک هستیم شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو.
دقیقاً داستان جالبی هم داره. خب اصلا چه جوری شده که رادیو اومده به چک؟ که اینم اتفاقا پرسشی که از اولین مهمون برنامه‌مون ما می‌خوایم بپرسیم و باشیم ببینیم که چرا اصلا رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اصلا اومده به چک و اینجا پایگاهشو گذاشته، اصلا که یا رادیوی آمریکاییه. خب بریم
سراغ
آقای پاول پخاچک که ایشون رئیس سرویس چکسلواکی سابق بوده در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که الان در اینجا در اصل سمتش مشاور ارشد.
آره، باید بگیم البته اشاره کنیم که بخش چکی اصلا مدت‌هاست که تعطیل شده.
آره، ایشون ولی مونده از اون داره.
آره، بخش چکی دیگه چون برسد اینجا دموکراسی اومده و کمونیسم رفته دیگه اصلا ضرورتی برای ادامهش وجود نداشته و دیگه مدت‌هاست تعطیله. بریم خلاصه سراغ آقای پخاچک، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد. Already it was evident that the Europe United Kingdom and France. Держава, которая поддерживает колониальный режим. I know that some action should be taken. I think it's gone beyond the stage of whether or not we support the... آقای پخاچک، میشه یه مقدار از فضای اون دوره‌ای که شما به عنوان رئیس سرویس چکسلواکی سابق تو رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار می‌کردین برامون بگین؟
رادیو فری اروپا
رادیو اروپای آزاد که روزی 16 ساعت برنامه پخش میکرد. با توجه به موفقیت من در صدای آمریکا میخواستند که من رو مدیریت رادیو رو به عهده بگیرم. در اوایل کار من در مونیخ میخواستم همون کارهایی رو که در صدای آمریکا تا 2 سال پیش انجام میدادم به نوعی تکرار کنم. در عمل گزارشگرانمون رو از صدای آمریکا متوجه پراگ کردم و دولت چکسلواکی ناگزیر شد سرانجام اجازه بدهد. تابستان 1989 در مونیخ بودم که شروع کردم به آماده کردن تیم خود برای یک انقلاب احتمالی. مرتبا به همشون گوشزد میکردم که اطلاع رسانی رو در صدر هدفاشون قرار بدن، ولی گزارش‌های تحریک‌آمیز نفرستند. به آنها گفتم که چیزی نگویند که به ضرر مردم باشد. اگر گزارش موقع شناسانه نباشد، می‌تواند جنبش‌های احتمالی را که در چکسلواکی ممکن بود رخ دهد نابود کند. به همین دلیل ما دست از اطلاع رسانی بر نداشته بودیم و شعار من این بود که بهترین تبلیغ برای انقلاب بازگو کردن واقعیت است. ولی یادمان باشد که کار ما تحریک هیچ انقلابی نیست. این به عهده مردم چکسلواکی است که راهشان را خودشان انتخاب کنند.
این جزء سیاست‌های کاری شما بود تو اون زمان؟
خب، باید بگویم سیاست و روش شخصی من بود. مدیریت آمریکایی به آنها تأکید کرده بودم که کار تحریک‌آمیزی نکنیم که کنترل آن از دست ما خارج باشد. بعد آنچه که در انتظارش بودیم رخ داد. چیزی که در خیابان ناروتنی پراگ روی داد این بود که دانشجویان معترض داشتن 50th سالگرد مبارزه دانشجویان چک پیش از جنگ دوم جهانی را برگزار می‌کردند. 17 نوامبر 1939 بود که دانشجویان در تظاهرات کشته شده بودند. چیزی که سال 1989 در خیابان ناروتنی روی داد این بود که پلیس دستش رو روی دانشجویان چک بلند کرد و شروع کرد به ضرب و شتم آنها. اینجا بود که بزرگترها که دیدن جوانانشان دارن کتک می‌خورند به خیابان‌ها ریختند و کمونیسم شانس خود را برای بقا از دست داد.
وقتی شما رئیس بخش چکسلواک بودین، جوونا هدف اصلی برنامه هاتون بودن یا طبقه الیت جامعه، نخبگان جامعه؟
البته ما برنامه هایی هم برای جوانان داشتیم. فقط موسیقی نبود، برنامه های گفت و شنود درباره دانشجویان هم جز آنها بود. نمیتوانم بگویم که آنها نماینده نخبگان جامعه بودند، ولی البته در مقایسه با دوران پیش از خود پیشرو بودند. آنها دل و جرأت این را داشتند که کاری بکنند، آن هم در شرایطی که یک حکومت توتالیتر کمونیستی روی کار. خب، میتوانم بگویم که در چکسلواکی انقلاب ها با روشنفکران آغاز میشود. در لهستان انقلاب ها را کارگران آغاز کردند. دانشجویان چک از همون اول به خیابان ها ریخته بودند. پدر و مادران آنها هم همینطور. من ویزای ورود به پراگ را گرفتم. این اولین ویزای اشتغال و کار بود در تاریخ این کشور. این اواخر متوجه شدم که این ویزا را در پی دستور شخص وزیر خارجه چکسلواکی به من دادند. برای اینکه رژیم توتالیتر ترس داشت و سرانجام به من ویزای 6 روزه دادن. 6 روز. به من گفتن که میتوانم از ویزای 6 روزه خود استفاده کنم. فردای روزی بود که آن کشتار وسیع دانشجویان در خیابان ناروتنی صورت گرفته بود. وارد پراگ شدم. در 4 روز اول انقلاب در پراگ من تنها گزارشگر چک زبان بودم که داشتم به طور زنده از انقلاب گزارش میدادم و تمام آن تظاهرات را پوشش میدادم. این خیلی اهمیت داشت. در آن روزها تلویزیون چک، رادیوی چکسلواکی مردم این کشور را از آنچه در پراگ میگذشت آگاه نمیکرد. در عمل تنها گزارش‌های من بود که در خارج از پراگ مردم را از فضای شهر آگاه میکرد. در میدان واسلافسکی که شاید 150,000 نفر تجمع کرده بودند، شعارهای آنها را منعکس می‌کردم. گزارش من فعالیت‌های واتسلاف هاور و دیگر روشنفکران را بازتاب می‌داد که در جریان انقلاب در میدان واسلافسکی از روی بالکن ملانتریخ صحبت می‌کردند. این مهم بود. پلیس مخفی رژیم کمونیستی من را 5-6 روز بعد دستگیر کرد و از کشور اخراج کرد.
ولی شما رو دستگیر نکردن؟
نه، نکردن، چون وقتش رو هم نداشتن. شانس آوردن، از کشور بیرونم کردن. دیگر روز جمعه همان هفته اول انقلاب شده بود. من اخراج شدم. در مرز جیپای مرا گشتند و همه چیز را از من گرفت. سعی کردند حتی مرا به صورتی تحریک کنند. ولی خب دیگر در دست مامور گمرک بودم، نه پلیس مخفی. داشتم به رادیوی چک گوش می‌کردم. ناگهان پخش برنامه متوقف شد و گوینده گفت آقای یاکش، دبیرکل حزب کمونیست و اعضای پلیس برو همگی استعفا دادند. من هنوز در خاک چکسلواکی بودم که انقلاب پیروز شد.
So I was still on the Czechoslovak side and we won it.
اونا میدونستن که شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنین؟
Of course. And you know, they just maybe some.
البته شاید بخشی از کارمندان وزارت خارجه چکسلواکی میدونستن که رژیم در حال سقوط است و میخواستن چهره خوبی از خود نشان دهند. شاید به همین دلیل به من ویزا داده بودند. اولین کارمند رادیو اروپای آزاد که ویزای ورود به چکسلواکی گرفت. از همون اول معلوم بود که رژیم توتالیتر در بحران است و به همین دلیل میخواستن چهره خوبی از خودشان نشان دهند. به همین دلیل پیش خودشان گفتند خب بگذاریم برود، چه کار میتواند بکنه؟ هیچ. ولی متاسفانه البته برای آنها خیلی موثر واقع شد. آقای فویتیک یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست وسط روی هفته انقلاب به یک روزنامه‌نگار چک گفته بود که پاول پخاچک رهبری انقلاب را بر عهده دارد، ولی حرفش پایه نداشت. من رهبر انقلاب نبودم، واسلا پاول بود.
Good excuse for them to send me out of the guard, out of the country.
اون موقع چه برنامه‌هایی داشتین برای جوانایی که به رادیو شما گوش می‌کردن؟
One of our targets, programs for the youth. It was for example music, rock and roll.
اما هدف‌های ما در برنامه جوانان موسیقی بود، راک اند رول، یه چیزایی از تاریخ، مثلا اینکه رژیم توتالیتر چکسلواکی چطور کاملا تاریخ واقعی کشور رو تحریف کرد. ما اینها رو پخش می‌کردیم. همونطور که گفتم فقط واقعیت‌ها رو بازتاب می‌دادیم. بعضی برنامه‌های ویژه درباره کشاورزی و کلاً همه چیز. یه ایستگاه رادیویی معمولی بود. در چکسلواکی یا تاریخ چک همیشه روشنفکران جوان بودند که آغازکننده راه بودند.
چه جوری اون وقت شما مطالب و اخبار مورد نیازتون رو گردآوری میکردین؟ چون به هر حال به اصطلاح گفته میشد که کمونیسم یک دیوار آهنینی ایجاد کرده.
I have to say, really, we were excellent in this.
باید بگم که کار ما واقعا در این مورد حرف نداشت. بعضیا میگفتن که ما در حاشیه بودیم. باشد. چطور خبرها رو میگرفتیم؟ به خیلیا پول میدادیم. حتی بعضی خبرهایی رو که خبرگزاری تاس شوروی منتشر کرده بود پخش میکردیم. ما به این وسیله به آنها نشان میدادیم که چه دروغ‌هایی میگویند. بعد آدمهایی داشتیم در میان مخالفان در چکسلواکی که جاهای مختلف، شهرهای مختلف و حتی کارخانه‌های مختلف به ما خبر میدادند. کمونیست‌ها نمیتوانستن بفهمند که این افراد از کجا به ما خبر میدهند. بعد از چند سال دیگر صدای آنها را تشخیص میدادیم. همگی از مخالفان سرشناس بودند یا از میان دولتی ها پس از 1989. کسانی مثل واسلا پاول. ما پیام های تلفنی آنها را دریافت میکردیم. بعد کسی را داشتیم در وین که با توریست های چکسلواکی در تماس بود و برای دریافت اطلاعات از آنها بهشان پول میداد. خیلی عادی این کار انجام میشد. گزارشگران در جاهای دیگر دنیا هم برای دریافت اطلاعات از این کارها میکنند. کسی را هم داشتیم در دهه 80 که خبرهایی را از داخل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چکسلواکی به ما می‌رساند. همه خبرهای او صحت داشت، اما ما این اطلاعات را پخش نمی‌کرد که گفتم چرا. ولی این اطلاعات برای ما زمینه خوبی بود. بعد از انقلاب فهمیدیم که او برای هر دو طرف کار می‌کرد. خبرهایی را به ما می‌فروخت که خبرهای درستی بود.
پولی هم بهش می‌دادین؟
The maximum I gave him was 100.
بیشترین پولی که به او دادم 100 مارک آلمان، ولی برای ما بله بعضی وقتا کار خطرناکی بود ولی مهم بود. اما در مورد دفتر چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، در فوریه 1981 یک بمبگذاری بود که در آن 3 نفر به شدت زخمی شد. این بمبگذاری توسط یوهانس واینریخ که الان در آلمان زندانی است انجام شد. او برای یک تروریست معروف به اسم کارلوس که به شغال شهرت داشت کار میکرد. همین آدم بود که کار بمبگذاری علیه ما را هم انجام داد. از طرف دیگر پلیس مخفی چک ماموری در مونیخ داشت که میخواست پسر مرا که آن زمان 5 ساله بود بدزدد. قرار بود مرا هم در راه وین به واتیسلاو بربایند و یا و با شکنجه بفهمند که مامور مخفی که اطلاعات حزب را میفرستاد چه کسی است.
با مخاطباتون هم ارتباط داشتین؟ این ارتباط چجوری بود؟ اونا با شما تماس میگرفتن، شما با اونا تماس میگرفتین؟
صدای بعضی ها رو می شناختیم. اگر صدای ناشنایی بود خبرش رو استفاده نمی کردیم. من یک ضبط صوت در دفترم داشتم و مردم چکسلواکی می توانستن هر موقع که می خواهند به این شماره تلفن زنگ بزنن و خبرهایشان رو در پیامگیر بگذارن. راه های مختلفی برای دریافت خبر از منابع مختلف داشتم.
خطری مخاطباتون رو تهدید نمی کرد وقتی با شما تماس می گرفتن؟
received a number of letters from them. Of course, number
ما نامه هایی را هم از آنها دریافت میکردیم. معلوم است که برخی از نامه ها به دست ما نمی رسید و توسط اداره پست توقیف می شود. بعضی هایشان به دست ما می رسید. صحبت از خطر می کنید. بله، خطراتی هم بود. ولی نمی شد بهشان فکر کرد. سه مأمور مخفی کمونیست سعی کرده بودند وارد آپارتمان من شوند. ولی خانمی که آنجا زندگی می کرد به پلیس استان باواریا در آلمان خبر داده بود. آنها فرار کرد. بعد هم ماده‌ای به نام اتروپین بود که خیلی خطرناک است و خیلی شبیه نمک است. ماموری قرار بود اتروپین را در نمکدان‌های روی میز بریزد و ما را از بین ببرد. ولی در آخرین لحظات از کار خود پشیمان شد و خود را در اختیار پلیس قرار داد و از ماموریت خود آنها را آگاه کرد.
گفتین مثلا موزیک های راک اند رول رو پخش میکردین، چه موزیک های دیگه ای رو تو برنامه‌تون داشتین و چرا موزیک های غربی اصلا انتخاب میکردین؟
سیمپل آنسر، we also had but not so often.
جوابش ساده است. ما موسیقی کلاسیک داشتیم ولی نه خیلی زیاد. البته بیشترین موسیقی را راک اند رول تشکیل میداد، چون جوانای چک و اسلوواک میخواستن به این جور موسیقی گوش بدن، چون در اون روزها در رادیو در چکسلواکی گروهی نبود که راک اند رول بنواز. میدونیم که کمیته مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفته بودند و حتی به مسئولان رادیو چکسلواکی دستور داده بودند که برنامه‌ها رو با موسیقی غربی آغاز کنند. چون غیر از این دانشجویان چک ترجیح میدادن همشون به رادیوی ما گوش بدن. برخی ایستگاه‌های دولتی رادیویی چک سعی میکردن از برنامه‌های ما الگو برداری کنن و انتظار داشتن با این شیوه تعداد شنوندگان ما کمتر شود. برای نمونه سال 1965 پیدا کردن موسیقی غربی در ایستگاه‌های رادیویی چک خیلی بعید بود، چون تبلیغات کمونیستی چک مرتب تکرار میکرد که موسیقی جوانان ما رو منحرف میکنه. به همین دلیل آنها با روی آوردن به موسیقی غربی میخواستن نشان بدن که از پلیس ترسی ندارند. آنها به گیتار و راکن رول روی آورده بودند و به تبلیغات پلیس و حکومت گوش نمی‌کردند. بعضی هایشان حتی به خاطر این کارشان به زندان رفتند. از سوی دیگر مردم چک و جوانان با گوش کردن به موسیقی راکن رول چند دقیقه از وقتشان را هم صرف گوش کردن به خبرها می‌کردند.
couple of minutes there to listen to the news.
آقای پخاچک، خاطره جالبی دارین از اون دوره که برای شنونده های ما جذاب باشه؟
البته غیر از خاطره هایی که تا حالا تعریف کردیم.
Well, I had a number of interesting stories. I was the guy who came with the idea to move RFI from Munich to Prague.
من خاطره های جالب زیادی دارم. من کسی بودم که ایده انتقال رادیو از مونیخ به پراگ رو مطرح کردم و برای رسیدن به این آرزو بیش از یک سال به سختی مبارزه کردم. من حتی در این باره با بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا که به پراگ آمده بود، صحبت کردم. افرادی در واشنگتن مخالف این نقل و انتقال بودند، اما اونا هم در نهایت با ما همراه شدند. ژانویه 1994 میلادی بود که من یادم میاد که واسلاف هاور، رئیس جمهور وقت چک، به من اجازه داد تا بیل کلینتون رو در قصر هراچنی برای مدت کوتاهی ملاقات کنم و درباره این پیشنهاد با او حرف بزنم، چون میدونستم که قرار بود که رادیو اروپای آزاد رو به نشونه هدیه مردم آمریکا به چکسلواک‌ها به پراگ بیاره. وقتی بهش گفتم آقای رئیس جمهور، شما میدونید که ما دلمون میخواد که رادیو به دلایل حرفه‌ای و اقتصادی از مونیخ به پراگ بیاد و نظر شما چیه؟ لبخندی زد و گفت من نباید در این باره امشب حرفی بزنم. من یکه خوردم و ما بیشتر از نیم ساعت در سرتاسر پل چارلز با آقای کلینتون قدم زدیم. در اونجا سه شبکه اصلی تلویزیون آمریکا هم حاضر بودن. بعد واسلاف هاور من رو دید و به طرفم دوید و گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه، او با ماست، ولی هنوز در این باره به کنگره اطلاع نداده. پس از اون در روز استقلال سال 1994 میلادی صبح خیلی زود من با رادیو چکسلواکی سابق تماس گرفتم و به اونا گفتم پیامی دریافت کردیم که آقای هاول از آقای کلینتون درخواست کرده که اجازه بده ایستگاه رادیویی اونا در پراگ به کارش ادامه بده. ما پیروز شدیم.
Havel to allow Americans to have their radio station in Prague. So, we won it.
خب پاول پخاچک بود، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد نیست ما بگیم چکسلواکی سابق، چون هنوز خیلی ها تو ایران فکر میکنن که چکسلواکی یک کشوره.
نه دیگه، الان مدت هاست که تقسیم شدن و چک یک کشوره و به پایتختی پراگ، و سلواکی هم کشوری هست
به پایتختی براتیسلاوا.
حالا یه نکته بگیم در مورد این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اون اینکه بین خیلی ها، اونایی که سنشون قد میده و یادشون هست، خیلی اعتبار زیادی داره. یعنی وقتی که ما خودت حتما محمد این تجربه رو داشتی، بیرون تعریف میکنیم که ما توی اینجا کار میکنیم، یه احترام خاصی قائلن. مثلا
چکا معمولا براشون این رادیو سمبل آزادیشونه و فکر میکنن که به هر حال این رادیو نقش خیلی مهمی داشته توی رهاییشون از چنگال کمونیسم. خیلی جالبه که واسلاو هاول، ساختمون اولی که ما یه دوره‌ای دو سالی با هم اونجا توش بودیم، اون ساختمون رو در قبال یک مبلغ سمبولیک، یک دلار
در سال،
در سال به دولت آمریکا داده بود و ساختمون مجلس سابق
دوره
کمونیستی بود. داره
بریم سراغ مهمونه
بعدیمون. مهمونه بعدی ما یکی از تاریخ نویسای برجسته چکیه به اسم پروکوپ تومک، که این آقای پروکوپ تومک روی
تاریخ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد
کار کرده و رو تاریخ مدرن کار کرده.
آقای تومک، به نظر شما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوران جنگ سرد چه تأثیری داشت؟
البته ارزیابی این تأثیرگذاری سخته. این رادیو تو اون زمان با تهیه اطلاعات و اخبار از منابع موثق غیر دولتی، در حفظ استقلال فکری مردمی که تو اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی زندگی می‌کردن، خیلی مهم بود. به مردم امید می‌داد. روشنه که پخش برنامه‌های رادیویی یکی از سیاست‌های آمریکا بود، ولی این صحیح نیست اگه بگیم که پخش این برنامه‌ها مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی بود.
همونطوری که میدونین، بعضی از منتقدای سیاست‌های ایالات متحده آمریکا این رادیو رو بیشتر یه دستگاه تبلیغاتی میدونن. شما چه جوری فکر می‌کنین؟
در اون دوره آمریکا در جنگ سرد به سر می‌برد و هر دو طرف از هر وسیله و سلاحی که در دست داشتن برای مبارزه و جنگیدن با همدیگه استفاده می‌کردن. حالا تصور کنین که این رادیو می‌خواست تو سیستم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یه رسانه مستقل عمل کنه. خب غیر ممکن بود، چون یه رادیویی مثل رادیو اروپای آزاد پروژه‌ای بود که نمیتونست در قالب یه رژیم تمامیت‌خواه فعالیت کنه، فقط میتونه در قالب یک سیستم دموکراتیک مستقل فعالیت کنه.
برای مردمی که توی کشورهای کمونیستی یا به اصطلاح پشت پرده آهنین زندگی میکردن، چه برنامه‌هایی شنیدنش جالب تر بود؟ برنامه‌های سرگرم کننده یا خبری، تحلیلی و آموزنده؟
فکر میکنم هر دو جمعه برای مردم اون دوره جالب بود. برای مثال تو سال 1960 میلادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های موسیقیایی نوعی تهیه کرد. تو اون زمان در چکسلواکی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی سانسور به مردم امکان نمیداد که به موسیقی مدرن گوش بدن. من میدونم هزاران هزار نفر به همین خاطر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میدادن. اونا حتی به رادیو نامه مینوشتن و پخش ترانه‌های زیادی رو درخواست میکردن. البته در کنار پخش برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های مثل بازخوانی داستان‌های نویسنده‌های منوال‌قلم، برنامه‌های در ارتباط با آزادی اندیشه و همچنین برنامه‌های مذهبی هم خیلی مهم بودند. اون هم برای مردمی که به رسانه‌های آزاد و امکانات معمولی که در اختیار شهروندان جامعه مدنی دسترسی نداشتند.
آقای تومک، همونطوری که مطلع هستین، ما امروز برای ایران، عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برنامه پخش می‌کنیم. بنابر مطالعاتی که شما داشتین، فکر می‌کنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هنوزم می‌تونه نقش مهمی داشته باشه مثل دوران جنگ سرد؟
فکر می‌کنم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه در تمام کشورهای غیر آزادی که با سانسور مواجه هستن. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارن و مردم برای دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو هستند. ما ممکنه پیشرفت چندانی در این کشورها نبینیم، مثل کشورهای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، ولی ما میدونیم که این مسئله هرچند به آرومی اما از اهمیت زیادی برای تشکیل یک جامعه مدنی و مستقل برخورداره. به نظر من رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از جنگ سرد راه‌های تازه و امکانات نوعی برای ادامه حیاتش پیدا کرده که این خیلی مهمه.
پروکوپ تومک بود، مورخ چکی. خیلی خوب، اینم
برنامه 60 سالگی
رادیو اروپا
از چکسلواکی سابق.
آره، ولی به صورت سمبولیک تولد کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محسوب میشه.
میرسیم به بخش ایمیل ها و تلفن های شما.
خب
که از تلفن ها آغاز کنیم.
بله،
چون تلفن ها من بالا نمیشتم.
پدرام از اصفهان،
سفر علی روشندل که نابیناست،
محمد از آقاجاری،
فروغ،
مصطفی شیری و عبدالله از بندر لنگه،
عقیق از شیراز
و زیبا از بلوچستان.
میرسیم به ایمیل هاتون.
آرسام،
مهران،
چیه یوویو هر چی اسپم از برم
نه اسپم دیگه به خدا
مرداد
ننوشته.
بله خیر ننوشته اسمشو. مهرداد از تهران،
علیرضا
و عبدال و شعبان از تبریز.
البته مجده، بهروز و محسن رو هم فراموش نکنیم
که ایمیلاشون دریافت شده. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2040221124141 هم شماره سرویس پیامگیر ماست که لطفاً بگید این پیام برای نگاه تازه است که ما دریافتش کنیم.
و به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/نگاه_تازه.